خب من یه چند تا نکته بگم. یکی که ببخشید اینجا خیلی متراکم و فشرده است، اصلا یکی از چیزای تدریسمونه. چند روز پیش که دوستان برگشت من گفتم شیرازیان پستات چرا اینجوری شده، چرا این شکلی، گفتم بابا ما تیم حرفه‌ای داریم، بلدیم چی کار باید بکنیم. من الان استراتژی مثلا این شده که به شما یاد بدم گوشه خونم رو استودیو کردم، شما میکنید یا نه همچنان ایدئالگرایی؟ ایدئالگرایی من یعنی من الان یه پای گذاشتم روی یه چیز وحشتناک که دو تا یه صندلی بیار بزن.
من هم
جا داری. یه ایدئالگرایی وحشتناک من و البته یه باگ ذهنی خود من این بود. یا حسین دیگه قشنگ دیگه خود ماجراش دقیقا داشتم میگم اینجا. آره فاطمه جان یکم دیگه، حالا الان هوا یکم خوبه، بعد پنجره رو وا کنیم ببین دریچه های راهیمون رو چجوری میشه برام. آها داشتم اینو گفتم، گفتم یکی از چیزایی که داشت میگفتم شیرستیان نمیدونم ویدیوهات این، گفتم ببین من اصلا یه باگ ذهنی بود که من خونم رو به هیچ وجه رو محتواها نشون ندادم. قطعا این مدت اگه مخاطب من بودین دیدین من خیلی چیزی از فضای خونه و زندگیم نشون نمیدم، ولی گوشه اتاقم رو دیگه نشون ندادم. گفتم این جایی که من فقط مال خودمه، میتونم اینو پخش کنم. پس گفتم اول استودیوی خانگی نمیرم استودیو. چرا؟ چون حساب کردم برای هر محتوایی که میرم استودیو باید پول استودیو بدم، پول تدوین بدم، همه چی رو حساب کردم. نه که بیزنس من نداره، داره، من باید با شما الگو باشم. حتی به پسرم یاد دادم بشینه پای کامپیوتر اون تولید محتوای منو بکنه. یعنی الان ویدیوهای من یه پسر 10 ساله داره ادیت میکنه. پسر 10 ساله که از تو جنگ، تو زمان جنگا میدیدم استرسش بالاست، میشست پای لپتاپ شروع میکرد ادیت کردن، چپرچلاق هر جوری بود ادیت میکرد. گفتم باشه ماما خیلی هم خوبه، دست درد نکنه، میذاشتم. دیروز مثلا گفتم ماما دیگه میتونستم اینو یاد بگم، یه دوره براش خریدم، نشست دوره رو دید. یعنی میخوام بگم من به عنوان الگو بودن یه مسیر انتخاب کردم. قاعدتا تالار بهسد همچنان هست، من میتونم برم سالن همایش 450 نفریشو بگیرم، همه امکانات هست. یکی از ترس هام این بود که واقعا گفتم فکر نمی کردم به این 25م 6م برسیم. یکیش این بود که خدای نکرده اگه واقعا شرایط جنگی باشه 20 نفر رو بخوام اگه فضا خارج کنم خیلی خیالم راحت تره تا اینکه بخوام 100 نفر 150 نفر مسئولیت بگیرم. بعدن نمیگن این دختر عقلش کار نمیکرد، این آدما رو دور هم جمع کرد. یکم این چیزا بود. گفتم وظیفه من اینه که بعدن این وایس رو در اختیار بقیه بذارم. پس این یه نکته. فرضمون هم 20 بود دیگه، هی دونه دونه هی درخواستا زیاد شد، دیگه به بچه گفتم دیگه بالای 40 تا نرید، چون واقعا ببخشید از دوستایی که در حاشیه نشستم من پوزش میخوام. دیدیم اومدنتون بهتر از نیومدنتون بود دیگه. خلاصه حالا بعد هی شما بیاید این ور بقیه برن اون ور. عرضم به حضورتون که خلاصه این نکته هایی که میخوام بگم چیزای ذهنی خودمه تو بحث جنگ، تو استراتژیایی که بهش فکر کردیم. حتی امروز که آقای صادق زحمت کشیدن برای محتوا اومدن بهشون گفتم، گفتم ما فردا خودمون میخوایم محتوا رو ضبط کنیم، بخوام هیدری یاد بدیم، دوربین داریم، سپایه همه چی هست، ما خودمون یاد بگیریم از دوربین اون استفاده کنیم. خودش هم بلد نیستم هنوز از دوربین استفاده کنم. چند روز پیشم به خانم هیدری گفتم خانم هیدری یه دوره هست میری شرکت کنی یاد بگیری از دوربین استفاده کنی؟ گو آره میرم. ببین یعنی ما داریم یه جور دیگه تیممونو پیش میبریم. خب آفرین. الان بخوام هیدری گفتم خانم هیدری بلدی قاب ببری؟ گو آره قاب بستن این چیزا رو بلدم. گفتم ببین میری دوره میبینی، حتی میری مغازه عکاسی فیلم برداری هامونم خودت میکنی. یعنی ما هی داریم تو تیممون یه تغییرات دیگه ایجاد میکنی. خیلی میتونیم دعوت کنیم عزیزان بیان برامون انجام بدن. قاعدتا تو زمانی که کار زیاده برون سپاری ها باید پیش بیاد دیگه. آقای فلانی شما تشریف بیارید، خانم فلانی شما تشریف بیارید، کارامون پیش بیاد. اما الان من میخوام به شما بگم خود من دارم یه جور دیگه ای زندگی میکنم، شما هم یه جور دیگه ای رو تجربه کنید. ببینید میتونید تولید محتواهاتون خودتون بکنی. با گوشی موبایل هم دارم تولید میکنم، با اینکه دوربین داریم بلد نیستم خونه دوربین سپایه بذارم، اصلا هیچ چیزی بلد نیستم. یکی از قصه هام اینه که چرا من ذوق هنری کادر بستن و استفاده از دوربین بلد نیستم. اونم یه وقتی پیدا کنم حتما میرم یادش میگیرم. اما میخوام چی بگم به شما؟ میخوام بگم که یه جور دیگه باید ببریمش جلو ان شاء الله. خب پس این از فضامون که دوستان گفتن چرا اینجا، این گفتن اینجا جا... آها اینجا جای خودمونه. خودمون یعنی چی؟ یعنی ما من عضو یه گروهی هستم به اسم هورا، خانم‌های فعال حوزه زنان هستن، یه سری جلسات هم اینجا برگزار میشه، من جزء هیئت مدیره اون مجمع هستم. گفتم به آقای نادرلی که سخنگوی شورای شهرام هستن، گفتم آقای نادرلی ما میتونیم بیایم تو کافه کتابنوش برگزار کنیم. از زمان جنگ اینجا کامل تعطیل شده، حتی کافه‌شو یکی از دوستانی که ما میشناختیمشون اداره میکرد ایشون جمع کرد رفت دیگه، خبری نبود دیگه. گفتم میتونیم؟ گفت بله برید اتفاقا کافه دوباره برقرار شه، شکل بگیره. خلاصه اینجا مال خودمونه، یعنی حتی ما هزینه واسه اینم نکردیم. هزینه چرا کردیم؟ من بعدا با یه سرویس های دیگه دادم، 4 روز اینجا دارم جلسه برگزار میکنم، اصلا یه بلیط هایی میسوزونیم. ولی منظورم اینه که هی گشتیم ببینیم کجاها میتونیم کار رو پیش ببریم و بهتر باشه. شما هم باید همینجوری پیش بریم. نه اوکی. چی؟ در متروی دیگه. ببین به من خیلی نزدیکه. من خودم بچه شرق بودم سالیان سال، از اینجا خونه صبح قل خوردم یه دارم اومدم کلیدو جا گذاشتم دوباره برگشتم، بازم دیرم نشد، 2-3 دقیقه مونده و به هفت که به آقا صادق گفته بودم اینجا من سریع رسیدم. غرب اومدین؟ من عذرخواهی میکنم، فکر کنم باید یکم تایم اومدنتون رو زودتر کنید غربی ها، که به ترافیک همت نخورید.
من 7:30 از تصمیم اومدم، 10:58.
بله بله از قم. قم دیگه، پس بقیه هیچی نگه، از قم یه نفر داریم. خب ایشون، خب بریم شروع کنیم، بریم شروع کنیم. یه مرور کوچولو بکنم، یه مرور کوچولو بکنم و اینکه واسه اونایی که کم دیر اومدن، ما امروز انشاءالله سری وایس رو میگیریم تو گروه میذاریم که اگه کسی خواست اول کلاس رو گوش بده، نبوده گوش بده. ما تو بحث ایده ایده رو بستیم، گفتیم اگر کسب و کارمون مشکل داشت مشکل از ایدمون بوده، اگه تو بحران نتونستیم کار کنیم مشکل از ایده بوده، پس باید چی کار بکنی؟ باید ایده رو اصلاح کنیم. پس دوستان حتما بحث ایده رو گوش بدید اگر نبودید. حالا میخواییم چی کار کنیم؟ گفتیم 3 ستون اولیه داشت، 2 ستون دیگه داشت. 3 ستون اولمون چی بود؟ تأمین، تحویل، تعهد. گفتم اگر در مرحله سود لنگم، در مرحله فروش لنگم، اول باید برم تأمین، تحویل و تعهدم رو حل بکنم. بعدش تو مرحله‌ای که به نظم دارم میرسم، یکم میخوام نظمم رو برقرار کنم، 2 فاز دیگر رو باید پیش ببرم، تیم و توسعه. اوکی، حالا میخوام برم اینا رو از این به بعد تا آخر جلسه، تا آخر جلسه 4 ما همین 5 تا سکو رو میخوایم بهش بپردازیم. توی اولین قسمت توی هرم مازلو گفتیم که عرضم به حضورتون فروشی لحظه. ببخش آقای بیزا، ببین چیکار داره اتحادی هست. خب بعد بریم سر فروش. فروش رو قاعدتا همه هم میدونیم فروش چیه؟ یه ورودی مالی بسازه، درسته؟ کسی آیا ممکنه در ادبیات فروش گیری داشته باشه؟ هر کاری بکنیم بفروشیم پول بگیریم، مهمترین اتفاق واسه کسب و کارا چی شد؟ فروش. گفتیم کف هرمه، بقا بر اساس فروشه. من میگم هر کسی اگه بیاد تو بحث سود صحبت کنه، تو بحث نظم صحبت بکنه، میگم اول فروشت داره میچرخه، داری خوب میفروشی. الان میگم خوب میفروشی، میگم تو بحران هم میتونی بفروشی، تو اوضاع شرایط بد اقتصادی هم میتونی بفروشی. پس میریم تو این فاز هم نگاه میکنیم من فروشم تو بحران باید چطور باشه. فروش تو بحران چجوریه؟ آدم ها قدرت خریدشون کم میشه. من بشینم دیگه. آدم ها توی بحران قدرت خریداشون کم میشه. چرا قدرت خریدشون کم میشه؟
ورودی مالی ندارن
خیلی. یا ورودی مالی ندارن یا اقدامات مهمتری دارن. دیگه چی؟ حوصله ندارن. ولی نه، راجع قدرت خرید، پول تو جیبشون چی میشه؟ کم میشه. آها، یا میرن تو فاز بقا دارن سیو میکنن. دقیقا میخوان مدیریت بکنه. بعدش چی کارش کنم؟ اگه چیزی شد مرسی، اگر چیزی شد چه اتفاقی میفته؟ خب پس بنابراین اگر من میرم تو حوزه‌ای که تمرکزم میره روی بحث این که مخاطبم قدرت خریدش کمه، محصولم باید چه شود؟
تو فروش؟
قیمتش
باید کوچیک بشه.
مربوط به بقا باشه. یعنی چی باشه؟ یعنی ضروری باشه. حکم اون دب آبه که اول جلسه قبل گفتیم، پس ضروری باشه. خب دیگه چی باشه؟ لوکسیاشو حذف کنم، حاشیه های لوکسشو حذف کنم. اگر پکیج طوری چیدم که توش کلی المان لوکس داره، اونو حذف کنم، ضروریش رو ارائه کنم.
یه کاری مثل کار من به طور کلی لوکسه.
کار ایشون کارشون گلارایی و کار گل هستش خانم تقیا. ایشون اصلا یک کسی گل می برد؟ هیچی؟ کلن تعطیل بود.
برنامه های عقد و بله برون و اینا اونم کنسل شد.
شما عقد و بله برون اونا کنسل شد، ولی شاید یه ذره ظاهراً بد بیاد، ولی مثلا شهدا نیاز به گل دارن.
خب
هنوز شهدایی هم نبود. یه نکته ای که
الان تازه
نمیشد برید تو فاز گل های آپارتمانی،
کلا فیلش متفاوته.
فیلش متفاوته باشه. ایشون گلشون گل تزیینی و گلارایی. خب پس من وقتی ولی باید ببینیم، حتما باید بهش فکر کنیم. ببین این میشه پلن بی سی، باید بهش فکر کنم. اگه اصلا یه مدتی واقعا این اتفاق ادامه پیدا میکرد چی میشه؟
توی محرم سفر باز کار ما همقدر کم میشه. ما میریم رو بحث آموزش.
آفری، این پس الان هم باید باشه.
تو وقت بحران و جنگ بازم آموزش.
چرا آموزش اتفاقا خیلی حال خوب کنه برای شما ها؟ حال خوب کنی گلارایی حالتون رو خوب نمیکنه. حتی یه نکته بگم، حتی من پیشنهادم این بود، الان به ذهنم رسید، گل مصنوعی. آقا تو خونه داری، بیا گل مصنوعی تو یه جور دیگه دیزاین کن. خونت گل مصنوعی داری یا بیا برای اینکه حال توجه خانم‌ها دکوراسیون خونه رو می‌ریزن به هم دیگه، اعصاب ندارن، بیا این گله رو یه مدل دیگه دیزاینش کن. من اصول دیزاین رو بهت میگم. اتفاق حال خوبه میتونه جریان پیدا کنه. ببینید هی باید بشید بهش فکر کنید. خب مشتری ما تو بحران احساس ناامنی میکنه. ما تو پستی موضوع رو داشتیم، پیامک های پستی هم میومد، میگفت نگران نباشید، با تاخیر بسته ها میاد، بسته ها رو زمانهای بیشتری تو پست نگه میداریم، برگشت نمیخوره. اینا رو شما خبراشو داشتین؟ آیا کسی منعکس کرد تو پیجش؟ چند نفر منعکس کردین؟ که بسته هاتون نگران نباشید، تو پستم اگر نیستی گفته با نگه میدارم بر نمیگردونم. چی؟ خب ارسالای حضوریتون، ارسالای تهرانتون یا شهرستانتون؟ نه
شهرستان مثلا سپردم به خود، گفتم من مثلا میتونم مثلا کسی که مثلا بیرجنی چند مورد داشتم که حاشیه بودم و میگفتن که چیزی که مثلا تو میرسونی کیفیتش خوبه. گفتم که من با اتوبوس میتونم به شما برسونم.
موافق بودن بگیرن؟
آره. چند تاشون گفتن که الان نیاز داریم مثلا برای قدیرمون، مثلا ما یه هفته مثلا اینجا موکب داشتیم.
آره اون ایام زیاد بود.
آره برسون به ما. خوبیش هم این بود که مثلا من عصر که
میرسید بهشون. خب یه نکته پس این ناامنی ذهنی است. باید ناامنی ذهنی مشتریمونو تو بحران تو فروش حلش کنی. حتی ممکنه نگران این باشه که جنسی که داری برای من میفرستی اگه ایراد داشت چی؟ ناامنی ذهنیشو باید برطرف کنی. گفتیم میریم جای مشتری میشینیم، جای مشتری نشستیم، نگاه میکنیم چیا ذهنشو درگیر میکنه. این پس میگیره، تعویض میکنه، اگه تعویض خواست چی کار میکنه. اینا رو باید منعکسشون بکنیم. خب نبود نقدینگی تو بازار، همون چیزی که مثلا آدم طرف فقط 2 میلیاردشو بره یه زمین بگیره، پول دیگه نیست. وقتی نقدینگی نیست تو شما چجوری میخواین جبران بکنید؟ یا آدم ها بانک هاشون تعطیل شد، سپه و بانک پاسارگاد نداشتن، چی کار کردی؟ راه حلی براشون داشتی؟ اقساط گذاشتید مخصوص این موضوع؟
نذاشتم، ولی
دنبال راه حلش پیشنهاد تأخیری براش داشتی؟ باشه یه قراردادی با هم می‌نویسیم، اشکال نداره. شما داری طلا تحویل میدی، یه قراردادی با هم می‌نویسیم، یه سفته جاش بده مثلا، حالا بر اساس اون که حالا چقدر لول رو می‌شناسی قرارداد چقدر منظمه. ولی اینا رو الان باید بهش فکر کنیم، نه اینکه دوباره یه اتفاق افتاد. آقای وکیل میشه یه قرارداد برام بنویسی من با فلانی ببندم؟
گفتم مثلا به جای 10 روز شد 1 ماه، من 2% بدونیم که بهشون از قبل گفته باشه
تخفیفشون بدیم.
اینجوری فاکتورشون نوشتم.
خب اینو بعد بهشون بگی، تو پیجت انعکاس بدی، مخاطب بدونه. آره ببین ناامنی ذهنی ها رو می‌خوایم بگیریم دیگه. بعد چیکار می‌کنی؟ توی فروش تو بحران فشار رقبا رو داریم با چی؟ قیمت ها رو اونا میارن پایین. ما چی کار کنیم؟ من اگر نمیتونم کالامو ارزون تر کنم، یه آپشن اضافه ای براش اضافه کنم. ممکنه اون آپشن اضافه محصول نتونم بدم، چون داریم حساب دو دو تا چهار تا میکنیم دیگه، الان حساب مهمه. من مثلا میگم که شما این محصولتون رو گرفتی، اگر اندازتون نبود یه دور دیگه مثلا میتونید خودتون تشریف بیارید مزوم، ما براتون مثلا سفارشی دوزیش کنیم، اندازش کنیم. اینو تو حالت عادی نداشتیم، اما الان داریمش. یه ارزش اضافه. چی؟ ارسال رایگان. اگر که اقتصادیه براتون و میسرفه، من همیشه با ارسال رایگان ها مشکل دارم، چون تو کلاس سودساز وقتی رو جدول میبری میبینیم محاسبه نشده تو هزینه هامون. آها، خیلی هم عالی. بعضی ها تردید دارن نسبت به آینده، آینده چی میشه، پس تو فروش باید چی کار کنی؟ حالت کمپین هایی که میریم نجات بخش باشه. اگر داریم میفروشیم اون حالت نجات بخشیه رو بهش فکر کنیم. یعنی چی نجات بخش باشه؟ توی بچه های قرآن من اینو دیدم، مثلا بچه های قرآنی خیلی خوب فروختن، فروش خیلی بالایی داشتن،
موضوعشون
مرتبط بود. بعد جالبش این بود، آدمه میگفت من الان احساس میکنم مرگ به هم نزدیکه، هنوز قرآن رو نمیشناسم. ببین نگاه ها رو، اصلا اون لحظه که بچه ها این جمله رو نوشت، من گفتم این کلی درس توش واسه کسب و کارا. وقتی میشیم جای آدم ها زاویه های مختلف رو میبینیم. من با هر کی نشستم معمولا سعی کنم سوال کنم، گفتم جنگ چی بود براتون، چی بود، به چه چیزایی فکر کردین. بگیرید با هر کی صحبت میکنید حالا هواشون رو بگیرید، چون یه اتفاق جدید بود تجربهش نکرده بودیم.
کربلا نرفته بود، داره اقدام میکنه برای کربلا تا ناام نشده. من
یه بنده خدایی هم از کربلا پا میشه میاد دکتر کوشی پا میشه میاد ایران که خدمت کنه. خب من فکر میکردم که ما الان تخته به کارمون میاد، امیدوارم چشاتون ببینه. من سعی میکنم درشت بنویسم. فاطمه جان هیچ بکنم تخته بکنم. خب بچه های دور سودساز اینجا داریم، چند تا داریم؟ یک، دو، همین، سه تا. خب کی تهیه کرده ندیده؟ دسترسیشو ببندی خانم نیداری. چقدر وقت تهیه کردی ندیدی؟ دو تا حالت داریم واسه سود. من گنده می نویسم ها. می بینین؟ خب. یه سری روایت می کنن که سود چیه؟ سود چیه؟ نه دیگه بچه های سودساز نگن.
فروش منهای هزینه ها.
یعنی اینو چیز کرد. منهای هزینه ها. یه فرمول دیگه هم داریم
نسبت زحمتی که برای اون کار داریم.
نه نسبت زحمت نه. خب نه خودتون الان مثلا من بهتون میگم بچه سودتون چقدره، میگه خانم شیرستان ما با این فرمول پیش میریم، فروش رو منهای هزینه میکنی. بعضی ها میگن نه خیر، فرمول سود ما یه جور دیگه ایه. چه جوریه؟ بعضی ها میگن که ما میام چیکار میکنی، ما میگیم اگر فروش رو منهای چی کنی؟ منهای سودمون بکنیم، باید بشه هزینه. برعکس. منظور من میفهمین چیه؟ نه. الان بهتون میگم. الان شما بذارین یه رنگ دیگه هم بیارم. الان شما میگین که مثلا میگم بچه سودتون چقدر بوده؟ میگین ما توی اوضاع بحران 10 میلیون فروختیم. خب میگم چقدر هزینه داشتیم؟ میگین مثلا 2 میلیون داشتم. میگم سودت چقدر شد؟ میگه خب 10 منهای 2 میکنیم میشه چند؟ 8. ولی بعضی های دیگه میان میگن چی؟ میگن ما 10 تا فروش داشتیم، سودمم چون که میخواستم این کارو بکنم مثلا 5 میلیون بود. نمیبینی؟ آه مرسی. 10 میلیون رو منهای 5 میلیون میکنم. حالا باید بگم مثلا 5 میلیون هزینمه، یا نه حالا بذارین بگم بهتون 9 بهتره. 9 حالا من باید 1 تومن بکنم هزینه هامو. جریان برعکس میشه، من باید هزینمو مدیریت کنم، سود من باید مشخص باشه، من باید سهم عددی سودم رو بردارم. یعنی چی؟ پیشبینی کنم و برش دارم، نه اینکه بگم حالا اشکال نداره اینم هزینه کنیم اینم هزینه کنیم اینقدر تهش سود موند. این سود نیست. یعنی شما بر اساس پیشبینی پیش نمیرید، اوضاع بر شما غلبه میکنه. بله. یعنی چی تعریف میکنه؟ یه کاسه است، آفری، یه کاسه است، خب الان آفری، سود رو کی تعریف میکنه؟ خودت. من بر اساس ذهن خودم تعریف میکنم سود چقدره. راجع به اینکه سود چجوری و اینها حالا باید بیشتر صحبت کنیم، ولی دارم بهتون میگم یه کاسه است، هی من میگم بذار اینو بردارم ازش، اینم بردارم، اینم بردارم، اینم بردارم، اینم بردارم، یه چیزی کمی ممکنه ته این ظرفه بمونه، بعد آخرش میگم که خسته شدم، خستگیش برام موند، چقدر هزینه بود. نمیشه و چی میشیم؟ منفی میشیم. تازه منفی هستی، منفی حساب نمی کنه، باریکلا، آفری. حرف من همینه، کسب و کاری که حساب و کتاب ندارد و سودش رو تعریف نکرده فناه، تو بقا اصلا نمیتونه خودش رو حفظ کنه. دو تا چهارتا نداره، کلن تو ضرره. یه بهش یه هدیه، بهش دوره سودساز ما رو هدیه بدیم، جدی میگم میخوره تو دیوار. یعنی بعد از یه مدت قاعدتا محکوم به شکست، یعنی شکست براش هست. یه نکته هم داره، یه اتفاقی که تو بعضی کسب و کارها هست اینه که یه منبع درآمدی دیگه دارن، هی میرزن تو این و متوجه نمیشن دارن آسیب میبینن، هی کلی هم وام گرفته، سرمایه‌ش هم فروش نداره. پس چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بیزنس شما باید اول تجدید نظر کنید توی سوداوریش. کاش که رینگ لایت آورده بودین. تجدید نظر کنید. من دیگه با تخته کار ندارم. فقط میخواستم این... آره نه ندارم. فقط میخواستم همین فرمول سودو بگم. الان یه 30 ثانیه با خودتون خلوت کنید. تا حالا تو کسب و کارتون گفتین من در ازای اینقدر فروشم باید اینقدر ور دارم تا حالم خوب شه؟ اصلا غلط ترین اتفاق اینه که هی میخوایم این چی؟ خدمت هم هزینه دارن، هزینه ها رو از بله 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 من همیشه به بچه‌های دوره سودساز معمولاً یه گوشه تخته رو یه نقاشی می‌کشم این شکلی، میگم یه همچین چیزی تو ذهنتون باشه، اینو باید سریع اینجا درش بیاری ببریش اینجا. آفرین. وقتی درش گوش بدید، آره طلا بدید، وقتی که ولی نه باید سبد چیز داشته باشید، سبد اقتصادی داشته باشید، طلا باشه، دلار باشه، بورس باشه، جای مختلف باشه که توزیع درآمدی هم باشه. اما نکتهش بدونید چیه؟ وقتی شما سودتون رو نمیکشید بیرون، هی میذارید تو این چرخه میچرخه میچرخه میچرخه، متوجه نمیشید کجا اومد کجا رفت، سرمایه‌تون زیاد شد کم شد، آفرین. چرا؟ چون حالت با پولت خوب نشده، از پولت لذت نبردی. من یکی اومد گفت خانم شیرازی چرا اینجوری میکنی؟ گفتم اولین اتفاق پول میاد من سودو برمیدارم، پول که میاد سودو برمیدارم، حالا هزینه ها رو من باید تعدیل کنم، من بگم که 10 میلیون تهش مون یا 20 میلیون، 20 میلیون مون یا 5 میلیون. هر کاری بکنید هزینه ها زیاد میشه. دقیقاً فکر کنم پست دیشب راجع به همین موضوع بود که ما تو ذهنمون هی شروع میکنیم، بعد با عددهای بزرگ ذهنمون عادت میکنه، عادی سازی میشه واسمون. بعد یه موقعی مثلا الان میشه میگیم ای الان نمیتونم چنین هزینه ها رو بکنم، قبلا انقدر راحت میکردمش. الان هی میبینیم تو بقا میریم هی فشرده میکنیم. خب این فشرده رو عزیزم موقع روز عادیت هم بکن، اون وقت میشه سودت، برو باهاش حالت خوب شه. پس سود معناش متفاوته، درک کنیم که سود باید اول کار برداشته شه، هزینه ها رو اون وقت باید باهاش بالانس بکنیم. اگه نمیتونی بالانس کنی یعنی چی؟ اگه نمیتونی
یعنی تو بقا مشکل
نه نه یعنی 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 توی اینو گنده مینویسم ببینید، یعنی توی قیمت گذاریم غلط پیش رفتم، قیمت گذاریم غلطه، هزینه هام رو درست نسنجیدم، بنابراین سود منو در نمیاره. من یه موقع میگم ببخشید نیروهاتون از خودتون درآمدشون بیشتره، درسته؟ چند نفر همچین حسی رو داشتن بقیه از خودشون بهتر دارن روزی میخورن تو کسب و کارشون؟ پس من غلط قیمت گذاری کردم.
میگفتم من
هرس و جوشش منه، کارفرما واقعا همینه. پس یه بازنگری راجع بحث سود بکنیم. خب سود بیشتر پس حاصل از فروش نیست، سود بیشتر حاصل از چیه؟ کاهش هزینه، مدیریت هزینه. یه صرف دیگه، کم و زیادش دست خودمه، یه عددی میاد و باید قیمت گذاریمو اصلاح بکنم و سود نتیجه عمل کرده هم تأمینه هم تحویله هم تعهده. توی همه قسمت ها باید سکو رو حواسم بهش باشه. خب این بحث سود خیلی مهم بودا، واقعا باید بهش فکر کنیم. چیز پیچیده ای نیست، یک ساعت آموزشه همینه و یکم وسیع تر و گسترده تر قیمت گذاری توش یاد میدم. بستگی به استراتژی شما داره. مثلا میگم، مثلا بیزنس من این شکلیه که من دو سه ماه باید کار کنم ماه سوم بفروشم، پس باید سه ماه رو ببینم، فصلی اصطلاحا. خب باید ببینیم استراتژی شما چیه. اگر من یه همچی فضاییه پس باید یه جوری فکر کنم که مثلا اینایی میمونه که بچه دیدی شب عید فروششون خوبه، بعد باهاشون صحبت میکنم میگه شب عید خیلی خوب میفروشیم، میگم خب تو باید یه جوری ماه 12 کاسبی کنی که 11 ماه دیگه رو پوشش بده. اینجوری کاسبی میکنه، میگه نه دیگه خب فقط 12ش رو میبینه، یا 12ش یا نه مثلا میگه که من فروردین نمیچرخه برام، دی نمیچرخه برام. خب تو موقع قیمت گذاری باید حساب‌های فروردین و دی تو توی سالت بیاری، اینجوری باید قیمت گذاری کنی. چی؟
یعنی تایم هم جزء هزینه‌هاست.
دقیقاً جزء هزینه‌هاست. چرا؟ بعد میدونید چی میشه؟ میرید از سرمایه‌تون هی میخورید، چون پوله رو باید بدی، حقوقه رو باید بدی، هی از سرمایه میکنی، میگه فعلا تو بگیر، فعلا تو بگیر، فعلا تو بگیر، حواست نیست تأمین نکردیش. بعد وقت میبینی که آخر برج 12 ما همیشه میگیم سود خالص رو اینا میشه توی کل تمام 11 ماه سود ناخالصه، یعنی دقیق نیست. ماه 12 که من باید بیمه رو رد کنم اگر تیم دارید، اگر که قرار هستش یه سری اقساط هم رد کنم هر چیزی، تازه ماه 12 میشینی میگی کسب و کارم چند چنده، بعد میبینی اوه 12 هیچی ترش نموند، کل سال پیشخور کرده رفته. پس بحث استراتژی سود اینجا پررنگ میشه. هم من باید هزینه‌هامو کاهش بدم، هم یه سری مخلفات میتونم بیارم از اونا سودآوریم رو بیشتر بکنم، یه گاو شیرده اصطلاحاً هم پیدا کنم، محصولات پرسودمو پیدا کنم. چی خوب به من سود میده چی کم؟ ما اصطلاحاً میگیم محصول دو تا دسته داریم، یه سری کندروان یه سری تندروان. یعنی چی کندرو و تندرو؟ یه چیزیو خیلی کمتر میفروشیمش، یه چیزی خیلی روونه، بشینم استراتژی بزنم اونی که تندتون میشه فروخ سودش چجوریه، اونی که کمتر میشه فروخ سودش چجوریه، بعد براش برنامه‌ریزی داشته باشم. بیشتر تو اسلایدهای بعدی توضیحش رو میدم. یعنی چی؟ تو بحران من چجوری استراتژی سود بذارم، چجوری بدون فروش بیشتر سودمو اصطلاحاً حفظ کنم، چون فروش کم میشه دیگه. پس ما باید همون تعدادی که میفروشیم سودمون بره بالا، فروشم کم شده میرم رو جانبیا. خانم تقیا الان گفت باید برم رو آموزش. برم بگم که مثلا میام عمن یخچال خریدین، عمن تلویزیون خریدین، یه چیزی اگه نصب داره من میام نصبشو براتون انجام میدم، یا من میام بازبینیشو براتون انجام میدم، برم رو کارهای حاشیه ببینم حاشیه ها چی بهم جواب میده، سود تو چیاست تو کنار کسب و کار من. دقیقا من چیزی که واسه خودم نشستم نوشتم تمام مهارتایی که دارم چیه، اینه روی چیزای کار نکردم، روی چیزای کار کرده بودم، گفتم مثلا این الان کار میکنه ولی این دیگه الان کار نمیکنه، مثلا دور رویداد یه خط بزرگ کشتم، گفتم تا وقتی شرط جامعه مطلوب نشه نمیشه رویداد برگزار کرد، این قطعا دیگه محصول برام نیست الان تو بحران. حتی فکر کردم استراتژی جایگزینی باشه، مثلا بریم رویداد آنلاینش کنیم، بعد نگاه کردم آها برای رویداد آنلاین یه بستر 50 میلیونی سایت میخوام، باید رو سئوش کار کنم، نشستم نقطه سر به سرامو چک کردم دیدم نه الان نمیشه براش هزینه کرد. یعنی حتی میشینیم فکر میکنیم اون طرحی هم که ریختیم آیا همچنان بازخورد داره یا نداره. خب فروش و سو استراتژی سود وقتی کم میشه تو بحران، قیمت گذاریامون سخت میشه. باید چی کار کنی؟ تأمین کنندم رو عوض کنم، ولی کیفیت هم سعی کنم تغییر نکنه. مدل فروشم رو عوض کنم. مدل فروشم عوض کردن یعنی چی؟ یعنی تا الان داشتم نقد میفروختم، الان برم اقساطو بهش اضافه کنم. بچه ها اقساط فروختن واجبه الان، نه فقط در بحران، کلن در شرایط رکود دست از نقد فروختن باید بردارید. یعنی اگر که استراتژی و پلن اقساط نداشته باشید، البته همه اینها این سیفتی های کنارش باید داشته باشید، امنیت های مالیتون رو بذارید، اما حتما باید اقساط رو داشته باشید. الان ببینید اسنپ چقدر داره خوب کار میکنه با همین این اسنپ پی که گذاشته و میتونه 4 قسطه 3 قسطه پرداخت بکنید، آدم ها خیلی ارتباطشون رو برقرار میکنن و میخرن، استقبال زیاده. مشتریاتون چونه میزنن تو ایام بحران؟ چرا؟ چون گفتیم دستش رو جیبشه، یکم تردید داره چیکار کنم که چونه زدناش کم بشه، بیام یکم پکیج توری اضافه کنم. تخفیف نه، من کلا میگم تخفیف تخریبه، محصولتون رو خفیفش میکنید، تخفیف نمیخوایم بدیم، اما یکم آپشنی میتونم اضافه کنم که تخفیف نداده باشم، حال مشتری من خوب بکنه، بعد برم دنبال اون. بگردید برای خودتون یه لیست آپشن بذارید، من چه چیزایی میتونم به عنوان خدمت بدم که ضمناً به سودم هم لطمه نمیزنه، ضمناً برام هزینه بری نمیکنه. مثلا من الان اینجا کلاس برگزار کردم، گفتم چیکار کنم که کلاسم کلاس رایگانیه برام هزینه نشه باشه، گفتم پس لوکیشنشو باید رایگان کنم، خب این کارشو باید اینجوری کنم، این کارشو باید اینجوری کنم، نشستم هی فکر کردم دیگه. شما باید همینجوری بشین فکر کنین، کلاس میتونی بذاری، آها بذار فضا تو برو رایگان کن، ولی ایناشو بهش فکر کن. برای محصول چجوری میتونی چونه زنیش رو کم کنی؟ ببین خیلی برندها رو من دیدم حتی اومده یه استراتژی باحالی زده، مثلا شما کارتون چی بود؟
شال و
روسری. خودتون تولید میکنی یا از جاییه؟ از جاییه، ولی اونایی که خودشون تولید میکنن مثلا یه استراتژی رو پیش میبرن، یه کشمو درست میکنن از جنس یه روسری هم که اتفاقا انتخاب نکرده، که بعدن تحریکش این رنگه چقدر خوشگل بود، جنسش چقدر خوب بود، از گوشه پارچه هاشونه، یعنی اصلا هزینه‌ای هم براش نداره. شما چی میتونی کنارش بدی برات بدون هزینه باشه؟
همون میگم برای من هرچی فکر میکنم همچین چیزی نمیتونم، باید حتما هزینه داشته باشه. من الان
گیره گرونه، هزینه داره، گیره گرونه، الان گیره کف چنده؟
3-4 تومن
رو سری های آماده است،
کار آماده.
خب ببین یه کار دیگه ای بکن، این کف کاره، من مثلا دارم دوستان مثلا من دارم روسری میفرستم، داری رنگ همونی که میخواد میفرستی دیگه، یه موتوری رو هماهنگ کن، یه ماشینی رو هماهنگ کن، نه یه موقع حتی آدم خودش ممکنه اسنپ کار خودش بشه، بگو شما این رنگ رو انتخاب کردی، من 4 تا رنگ دیگه هم فرستادم، انتخاب کنی، تصمیم بگیری برگردونی، 4 تا فرستادی، 2 تاشو قطعا اضافه تر برمیداره. بمب نبود. خب خوبم من. بله.
یه چوب لباسی رنگای ما قرمز، زرد، صورتی، همه رنگ آویزون کرده بود. مشکی رو میفروخت. رنگ بندیش کامل
بود.
واقعا من خودم از اولی هم لذت بردم. این رنگ فسفوری هم هر رنگ درشتی هم
چقدر متنوع.
من نخریدم. مگه من بودم مشکی شاپر. نه.
بازار میرفتم اینقدر تنوع رنگ نمیدیدم معنای کره بلوزی رو.
ولی ما یه موضوع مشابه این داشتیم، عطر فروشی بود، عطر آنلاین بود، عطرش رو که میفرستاد میگفت من شیشه بازش رو براتون میفرستم، رایحه رو بو کنین، هزینه است، بعد سنجش کنی دیگه. ممکنه بگه از سودم میزنم، ببین گفتم سودا رو بیاریم یه مقدار حتی پایین دیگه، توی چرخه رقبا تازه واردا ورودی مالی، بعضیامون واقعا به ورودی مالی احتیاج داریم، چون اگر نچرخه نمیتونی پارچه جدید بخری تولید کنی، غیر از اینه گردش مالی باید حتما باشه دیگه، باید سنجش کنی، بیگدار به آب نزنیم. اما عطرشو که میفرستاد، تازه چند تا مشابه تم بو هم میفرستاد، معمولا یه عطر رو که بیشتر میفروخت دو تا میفروخت، آدمه هم خوشحال بود که عطری که فرستاده تستره، عطر خودش همچنان آکو نوئه، همون خودش بازش میکنه، حس خوبی میداد. چند تا این اصطلاحا حالا تو جلوتر آپسلینگ میگن، بیش فروشی میکرد، مشتری دائم میشه، اون یکی میرفت چند تا دیگر رو براش میآورد، حتی یه جاهای بعضیاشون جمع میشدن، میگفتن ما 4-5 نفر یه جا جمع شدیم، میشه این تعدادو بفرستی، تنوع رو بالاتر میبردن. ولی آدم هم دمه در بود، خیالش راحت بود که جنسشو داده کسی نمیبره، چون خودش دمه در اون پیکش بود. پس بگردین دنبال آپشن اضافه، دنیا بر همین گفتن بگردیم، یعنی کسب و کارهای دیگه دارن چی کار میکنن. بذار من بگم اسلایدا، میترسم نرسیم تو تا این آنتراکا. خب دیگه چی؟ آره بنویسیم، به همه دیتا بدین. داشتم راجع به آره چانه زنی رو گفتم، حاشیه سود منفی رو هم گفتم، توقف اون چیزهایی که براتون ممکنه زیانده بشه، همین بحث استراتژی نگاه میکنم، اینو نمیتونم کمتر بفروشم، اینو فعلا متوقفش میکنم، میرم ببینم چی رو میتونم بیشتر بفروشم. گاهی اوقات مجبور به فروش فوریم، کالات اصلا خوراکی نفروشی خراب میشه، بشین بسنج ببین الان باید بفروشن، شما گلات، من همش نگران گلات بوده خراب شد، یه سری محصولامو خراب میشه، چی کارش کنم؟ اجبار فوری دارم، بعد رو فوریت سری بفروشم. بگو بفروشی، حداقل یه پیش پرداختی برات میاد، یه پولی برات برمیگرده.
بین همسایه‌ها واسه میگفتم برام پخش کنم.
اینم کار خوبی بود، اینم کار خوبیه. ببر. نادعلی بزن، اگه نادعلی نبود به باقری بزن،
زشت نیست بزن،
نه بزن، نه نه نه
چرا خود دیگه آشنایه رو آره با هم پروان کمالیش داشتن.
خب
یه سری با پدرم گفت بیام تو خیابون حتی
پخش کنی. یکی از بچه‌ها میگه همسایه‌مون که تا حالا بچهای من ندیده بود، برای بچهای من کیک آب میوه آورده بود، یه اتفاقای خیلی جالب این شکلی افتاد، گلم خیلی خوبه دیگه، آدم گل میده. و خب عرضم به حضورتون که بریم سر اسلاید نظم. پس ما فروش رو گفتیم، سود رو گفتیم، وقتی ایناتون جریانش یک جریان پایدار شد، من توی سودساز میگم به سود پایدار رسیدید، این چرخه میچرخه، هر ماهی عدد ثابتی هست. حالا میخوایم بریم سراغ نظم. نظم تو چیا باید باشه؟ تو کار باشه جان. آقای علیرضا باقری رو بگیریم. کارها، فرایندها، اطلاعات، نقشها، ما باید سیستم سازی رو تو اینا پیش بریم. کارا یعنی چی؟ یه نکته بهتون بگم، کتاب افسانه کارآفرینی رو اگه فرصت کردید برید بخونید، این میگه که یه صاحب بیزنس باید بشینه تو تمام نقطه ها خودش رو چی ببینه؟ یه کارمند ببینه و یه مدیر در آن واحد ببینه. من کسب و کارم تازه راه افتاده، حسابدار میخوام، خب ولی حسابدار نمیتونم الان داشتم، خودم باید حسابدار خودم باشم. پس باید خودت رو توی حسابداری برای خودت یه نظم ایجاد بکنی. اوکی نظم من چیه؟ فاکتورها میاد، هر روز باید روزانه ثبت چه، نه هفتگی باید ثبت چه، یه تعریف این شکلی باید برای خودتون تو کارهاتون داشته باشی. سیستم سازی همینه، طراحی فرایند هاست، از یه جا شروع میشه به یه جا ختم میشه، این وسطش چه اتفاقی میفته؟ دونه دونه رو میشین فکر میکنین، مثلا اون موقع که مهمون دارین پیش بینی میکنین ظرف فلان مرغو بذارم اینجا، کنارش برنج بذارم، حالا روی میزم چقدر جا میشه، داری تصویر ذهنی میچینی، همه چی رو میبینی. تو کسب و کارتون هم همینه، همه چی رو باید ببینید، همه چی رو. خانم عظیمی رو پس بگیریم، سمیه عظیمی. این از فرایند کارها، فرایندها رو هم میگفتم. نظم تو فرایند، فرایندو اینه یه بشکه ببینید، یه ورودی داره یه خروجی. اگه میخوام خروجی که مد نظرم داشته باشم، چه ورودی هایی باید بهش بدم؟ اینم میشه نظم تو فرایندها، اطلاعات. یه نکته پررنگ، ما همیشه توی رویداد بچه‌ها میگم کسی میاد مخاطبتون فروختی شمارهشو میگیری، میگه نه اون بچه‌هایی که تازه کارن ها، میگم یعنی چی نگرفتی؟ اینا اطلاعاتن، شما باید تعریف داشته باشی برای اطلاعاته در چه پروسه‌ای بگیری و چه جوری به ثمرش برسونی، قراره چی کارش بکنی. فقط اطلاعاتو بگیری. یه موقع بعضی هم که میگیرن شماره میگیرن بهش میگن حالا شماره ها رو گرفتی چی کارش میکنی؟
میگه که تولدشون بعد نزدیکش بشه تولدشون تبریک میگن،
تولدشون تبریک میگن،
کسی که کادو فرستادن اونو یادآوری میکنن،
یادآوری کسی که قبلا براش گل فرستاده. آفرین. دیگه کی با تاریخ تولد نه، با شماره موبایل ها، خدمات. خب این میشه فروش. غیر از فروش هم کاری میکنی؟ عضو کانال ایتا کردین دیگه چی؟ خیلی من هی دیدم هی کانال ها هی دونه دونه توی ایتا و بله زیاد روی همه یه سری زوری عد میکردم. دیگه چی؟ مقالاتمون رو میبسید، مثلا اونایی که رو سایت هاشون مقاله میزن سایت دارید؟
نه براشون کانال
تو کانال لینک اونو میفرستادین با پیامک؟ خب
یه کاری که بچه های خودمون میکن همین تاریخ تولد رو میگرفت، بعد در تاریخ تولدشون بهشون تخفیف ویژه میداد. میگم اگر در تاریخ
اینم بازم از جنس فروختن، غیر فروش با این شماره ها چیکار میکنی؟ میخوام بگم به اینا فکر کردی؟ تبریکش چیز دیگه، فقط بانکا تبریکاشون واقعا تبریکه. بقیه چشم به تبریک دارن.
رو یادشون باشه با یه حس خوبه
مثلا یکی میگفت آتلیه عکاسی روز تولد بچه‌م میگفت مثلا پارسال همین روزی مثلا بچت دنیا اومد، ما اومدیم عکس گرفتیم، تولد دخترت مبارک. خیلی حس خوبه، شما ممکن دوباره به این آتلیه برگردی، اصلا حس فروش هم نداده، یه داستان خودشو با شما مرور کرده. صحبت کردی باهاشون؟ عرضم به حضورتون که این از دیگه چی؟ اطلاعات نقشات دست شما در. پس ما بحث اطلاعات رو باید بهش فکر کنیم. اطلاعات همو کجا جمع کنم؟ چجوری میخوام خرجش کنم؟ الان آنچه که اتفاق افتاد نسبت به سران نظام تو بحث چی رخ داد؟ تو فاز اطلاعاتی بود. فاز اطلاعاتی یعنی چی؟ یعنی این دیتاهایی که گرفته میشه، این دیتاهایی که گرفته شد، دیتاهایی که هک شد، تو دنیا بهش میگن بیگ دیتا. رو دیتا باید فکر کنید. من چیکار کنم با اطلاعاتم؟ با برای مخاطبم چیکار کنم بهتره؟ از این شماره چه استفاده ای کنم نتایج بهتری میگیرم؟ خب توی بخش نظم در نقش ها، نقش هامون چیه؟ نقش هایی که تو بیزنس ما هست چیا هستش؟ اصلا تعریف کردیم که چه نقش هایی داریم؟ یا فقط علیه و حوزش؟ بله کسب و کار وقتی شروع میشه واقعا فقط علیه و حوزش، اما فکر کردی یه جا حساب داری چه جوری حساب داری؟ یه جا ارزم به حضورتون، حالا مثلا خیاطین چه جوری خیاطین؟ اگه اون خیاطی که خودت هستی خواستی به یکی دیگه جاتو بدی که بشه خیاطت، صفر تا صد براش تعریف کردی تو اون نقشه؟ شرح وظایفش رو گفتی؟ آقا تو همچین کارهایی باید انجام بدی، اینا رو باید بشید بر خودتون انجام بدین، کاغذ بذاری نقشاتونو ببینی، من یه خیاط دارم، یه دونه برشکار دارم، اینا شرح وظایفشون چیاست، و همه رو بشینید بنویسید. این میشه نظم. اینا چیزایی که سازمان ها تو بعد از سودشون میشینن کم کم بهشون فکر میکنن. خب توی بخش نظم تو بحران حالا بریم صحبت بکنیم چیا رو باید بهش توجه بکنیم، چیا رو نباید بکنیم. نظم توی بحران یه اتفاق مقاومتی نیست، خیلی باید از اون ساختاره حتی یکم فاصله بگیره، انعطاف پذیر باشه. مثلا ما نظممون این بود که بچه های ما حتما باید برن روی میزیتو که یه نرم افزار سایتی اطلاع رسانی هاشون انجام بدن و کارشون پیش ببرن. بعد اصلا من میدم بچه ها حس ندارن که بخوان تو تلگرام یا تو بله یه پیام بدن، حالا بخوام بگم برو مثلا کارات از اونجا بردار، تماس میگرفتم، تلفن میزدم، نظممونو داشتی، شرایط اجراش رو متفاوت کردیم، خب تمرکزمون رو تغییر دادیم. پس بنابراین باید ببینیم تو بحران چجوری میتونیم این انعطاف پذیری رو ایجاد کنیم و بهش فکر کرده باشیم اون موقع، چه در رابطه با خودمون چه در رابطه با تیممون. توی ارتباطاتمون چی کار میکنیم؟ نظم تو ارتباطات با مشتری توی دوره بحران مهمه. کیا از تایم اول سعی کردن ارتباطاتشون رو حفظ کنن؟ تو فاز کما نرفتن. مرسی. همین؟ بقیه؟ ارتباط دیگه. شما اگه فضا عادی بود هر روز با میشد یه استوری سلام صبح بخیر میگفتی مثلا، هیچ خبری ازت نبود، کجا بودی؟ 12 روز گذشت. ارتباطاتتون نظم میخواد. بودین؟ بله. یعنی چی؟
نه دیگه سریع رفتم ایتا، هر کسی رو که داشتم اونجا ایتا
بود. آها تو ایتا بودین ارتباطتون برقرار بود. اونایی که نبودن چی؟ نه اینستاگرام اوکی، ولی تو کانالتون هم همون موقع شروع کردین پیام ها رو گذاشتین، هر روز گذاشتین، ارتباط هر روزتون رو حفظ کردین. خیلی سریع، خیلی سریع گفتم. آفرین. یکی از کارهای مهم همینه، دوباره میایم فکر میکنیم که الان همون مسئوله تو فضا چجوری قشنگ آدم ها دوست داشتن محرم و گرامی اساسی بدارن، پس کانال ها رفتن تو اون فاز و این مرحله رو خوب طی کردن. پس ما باید حواسمون باشه ارتباطات سریعمون رو داشته باشیم. اگر که یکی از برندا بود ما ازش خرید کرده بودیم از عید قدیر، باید قبل عید قدیر بسته رو میرسون نرسون، این هی به ما پیامک میداد ارتباطش رو با ما حفظ کرد، بستش دستمون نرسید متاسفانه، گفت داده مثلا پیکیه به همسایتون، همسایمون هم هر کی گفتیم آقا تو گرفتی تو گرفتی پیدا نشد.
کلا نگرفتیم
بهش هم فیدبک ندادم که نگرفتم، ولی همچنان داشت با ما ارتباط میگه، پرسیدیم پیگیری کردیم بستمون رسید، آخری که ازش تشکر کردم گفتم دستون نرم، دروغ نگفتم نگرفتم، ولی این استمرار ارتباطش برام ارزشمند، قطعا بازم ازش خرید میکنم. پیکش اشتباه کرده، اون اشتباه نکرده، اون تلاششو کرده واسه من. خب پس بنابراین حواسم هست به مشتری، دائم باهاش ارتباط میگیرم. تو خرید داشتی ها، من این موضوع رو زمانی که کالا از کشور خارج می آوردم و وقتی درگاه های کشور بسته می شد تجربه می کردم، با آدم ها حرف می زدم، درگاه ها بسته است ولی من که هنوز هستم، خواستی پولتو پس می دم. حتی تو رویدادم این اتفاق با ما افتاد، مشتریامون رو اون چند روز اول که نتونستیم شماره هاشون رو در بیاریم، یه سریشون تو تلگرام بود، یه سریشون متاسفانه بچه ها تو گوگل درایو بارگذاری کرده بودن، یعنی ما دیتا داشتیم، جدول داشتیم، گوگل شیت بود، نمیتونستیم گوگل رو باز کنیم. گفتم بچه ها دیگه گوگل شیت رو فعلا بذارین کنار، بیاین دستی کنین، اکسل کنین. میگم هی میشینه آدم تغییر میده پلن هاشو، همون اکسل رو سیستمتون داشته باشین، چون اینا میرفتن رو گوگل شیت میذاشتن که من بتونم در لحظه این لیست رو رصد کنم، دیگه اونو نمیتونستن بردارن. بهشون گفتم که چند روز صبر بکنید تا بتونیم و یه جوری به تلگرام دسترسی پیدا کنیم، بقیه شماره رو در بیاریم و شروع کردیم، گفتیم هر کی نمیخواد رویداد بیاد نگران نباشه، پولاتونو عادت می‌دیم، اینجوری می‌کنیم اونجوری می‌کنیم و پیش بردیم، ارتباط رو حفظ کردیم، حال آدما رو خوب کردیم. خب پس توی بحران حواسمون باید باشه و باز طراحی نقشه، یه سری نقشه‌مون تغییر کرد، مثلا مثل خانم حیدری گفتیم مثلا فضاش تغییر کرد، هم فروشه هم الان میگیم بیا عکاسمون هم وایسا، نقشه تغییر می‌کنه، ممکن اگر تو تیم داریم نقشه‌مون عوض شه. خب یه سری چکلیستای فوری هم باید برای خودتون طراحی کنید. خروجی این تجربه 12 روزه رو مکتوبش کنید. چیا به دردتون خورد؟ چیا خوب فروخت؟ واسه چی؟ واسه اینکه اون لحظه‌ای که من دوباره گنگم، استرس دارم، نخوام دوباره فکر کنم. چقدر هممون این موضوع تجربه کردیم که هیچی تو ذهنمون نمیومد. اینقدرم ورودی اطلاعات اخبار زیاد بود، حال بد بود، کنترل بچه‌ها بود، اصلا نمیتونستیم پیش ببریم. من نشستم اون پلنی که کشتم، پلنر کاغذش رو برای خودم نگه داشتم، گفتم این پلنه باید باشه، ممکن من دوباره به این پلن احتیاج پیدا کنم. کاغذش رو حفظ کردم، اون چک لیست رو حفظ کردم، به چیا فکر کردم، چه کارهایی تو بحران میتونم بش، چون شاید من مثلا 50 روز دیگه خدا نکرد اتفاق افتاد، هر چیزی ذهنم با من یاری نکرد که دوباره فکر بکنم، اصلا شما یه اتفاق وحشتناکتری برای خودم و خانواده‌ام افتاد، بیزنسم که باید برقرار باشه، بالاخره باید ورودی مالی داشته باشم. خب پس بنویسید، هر چی تجربه کردید بنویسید، چک لیستاتون رو بنویسید، مواد اولیه اگه نیرو نبود چیکار کنیم، شوک قیمت بود چیکار کنیم، تصمیماتون هم حتما یه جا آرشیو بکنید که چه اتفاقاتی افتاده. تو دریافت پول هم پیگیری مطالباتمون رو میکنیم اما فشار نمیاریم تو بحران. اما حواسمون هست مطالبه رو باید بریم انجام بدیم. همراهی و همدلی به جای خود، پرداختامون به جای خود. خیلی‌ها بودن مثلا تو رویداد مثلا به من پیام دادن ما چک داریم، چکمون باید پاس بشه. من میفهمیدمش. مثلا بهش گفتم ما دقیقاً حسابمون حساب پاسارگاد بود. گفتم حسابمون بسته سلام. من ببینم از جایی میتونم پول تامین کنم واسه شما واریز کنم. خب؟ پس باید پیگیر مطالباتمون هم باشه. فاز اثرگذاری رو براتون میگم، فاز میراث هم میگم، اما زود ازش رد میشم. تو اثرگذاری ما به چی میرسیم؟ یه سری کارمند متعصب، مشتری فوق‌العاده، هوادار، بیزنس گسترده شده. دیگه تو اون مرحله رفتیم که داریم تیم میسازیم و کارمون پیش میبریم و دیگه ما فروشنده نیستیم. ما باید یه لول بیایم بکشیم خودمون رو بالا، از دور فروشمون رو چک بکنیم. و اصطلاحا ما دیگه صاحب اثر میشیم دیگه. اثر بعد از ما تولید بشه. دوستان نشینید به این مرحله که بگید من الان لنگ فروشم و خامشیرسی داره از اثرگذاری میگه ها، باید به این مرحله برسی. یه اتفاق خوب که جنگ داره، من میگم که بستر سرعته، قشنگ شتاب میده، یه شتاب دهی خوبی داره. یعنی چی شتاب دهی داره؟ خود آدم‌ها رو نگاه کنید. تو 8 سال جنگ نگاه کنید، یه نوجوون چند ساله میره میجنگه. تو این ایام آدم‌ها نگاهشون چقدر تغییر کرد. توی یه فشار و یه برهه زمان یهو انگار فنره در میره، یهو یه رشد خوبی ذهن‌ها میکنه، آگاهی‌ها پیش میاد. این اتفاق باید واسه بیزنس‌ها هم بیفته. سرعت فروش، ارزان به حضورتون رسیدن به سود باید سریع براتون رخ بده. معطل نکنید خودتونو. اما همیشه گفتیم هزینه کردن برای توسعه نباید زیاد باشه. ولی بتونید از این سود و فروش خودتون رد کنید، برسید به نظم و اثرگذاری. میراث هم که توضیح دادم دیگه، یه سازمان شکل میگیره که حالا دیگه میشه فرهنگ سازمانی، میشه اون مدلش که رفتارشون اینجوریه، ایران ایر اون شکلیه، اینجوریه، یه فرهنگ سازمانی شکل میگیره. مثالای بزرگ میزنم تا مثلا معنای کلامم رو متوجه بشین. یه سری ارزشای کلیدی دارن و اونها میرسه بهشون و ما باید برسیم به اون ارزشا. پس بنابراین نکته‌ای که داریم چیه؟ اثرگذاری و میراث رو فعلا میذاریم کنار، میریم سمت این که ما اول جلسه با هم صحبت کردیم، گفتیم میخوایم ایدمون رو بسازیم، اولویت هامون رو مشخص کنیم و مسئولیتمون رو حالا قبول کنیم. مسئولیت یه رهبر چیه؟ شما باید بپذیرید رهبر کسب و کارتونین، چه تنهام چه تعدادم زیاده، و میخوام یه موج ایجاد کنم. موج رو تو همون ایده باید ببینیدش. من میخوام یه موج ایجاد کنم. موج من چیه؟ ما تو کندو موج رو تو ذهن آدم‌ها ایجاد می‌کنیم. قرار اون فاز حمایتی، قرار کمک به اون زنان، قرار اون حمایت، همه اینها یه ایجاد موجه. و بعد اگر یه موجی هم به ذهنم رسید که میتونم ایجاد کنم، چیکار کنم متداوم باشه، دوام داشته باشه، هی تکرار بشه. پس بنابر این دنبال چی باشم؟ دنبال این که من یک رهبری هستم که باید این شکلی کسب و کارم رو ببینم. یه رهبر تاثیرگذار، یه رهبر با افق‌های بلند، یه رهبر موج ساز، جریان ساز. من همیشه تو اتفاقا خیلی جالب بود. من لحظه‌ای که جالب که البته نبود، خیلی دردآور بود اون لحظه‌ها، ولی 2 روز خیلی پرفشار رو داشتم. جشن قدیر اونو برگزار کردم. روز قبلش هم یه روزی بود که صبح تا شب، از 6 صبح تا 8 شب مستمر سر کلاس بودم، خودم شاگرد بودم. دیگه اون پنجشنبه که اومدیم من خوابیدم و اصلا من صداها رو نشنیدم، هیچی نشنیدم. و حالا به عنوان یه مزاح واسه هر کسی تعریف کنم، صبح پا شدم، بعد صبح پا شدم، همسرم رو دیدم که صبحانه چیده رو میز مرتب. به بابا دیگه 2 روز بعد، 2 روز مثلا. بعد نکتهش چی بود؟ روز جشن عید قدیر، نمیدونم چقدر در جریان جشن ما بودیم، اون جشنی که با دوستان خیلی بزرگ برگزارش کردیم، خیلی هم من انرژی برد. توی همون روز که حالا من تو بودو بودا بودم، از دانشگاه زنگ زدن شنبه بیا دانشگاه چیز کن، پایان‌نامه‌ت هم ارائه بده. یعنی پنجشنبه اونجوری گذشت. یه جمعه آف داشتم، شنبه با میرفتم پایان‌نامه‌ام ارائه میدادم. با این حجم استرس و فشار و چی و اینا، گفتم خب من پنجشنبه رفتم از کلاس میخوام تا صبح، تا ظهر، بعد از ظهر بودو بودو خودم برای دفاع شنبه آماده میکنم. نکتهش چی بود؟ نکتهش این بود که پاشدم در همسرم صبحونه گوشه، گفتم چقدر حمایت داره میکنه و چی، من حالا نشستم خوردم. ولی دیدم همسرم صبحونه رو خوردم، حالش خوب نیست. گفتم چی حالت خوب نیست؟ پا میکنی؟ گفت نه چیز نیست، شما صبحونه تو بخور. خوردیم ولی فهمیدم حالش خوب نیست. گفت یه چای دیگه برات بریزم، دومی هم ریخ. بچه‌ها ولی ببین تو حالت خوب نیست. بعد برگشت گفتش که چیزه، اشکالا چیزی نیست، یه چند تا از سرانو زدم. من اصلا اصلا یهو ریختم پای دیگه، اصلا نفهمیدم توی خیلی همسر من کلا همین چه آروم آروم میگه دیگه، اصلا با اون نمیتونم صحبت کنم، گوشیم برشن، حالا گوشیم خاموش بود، روشن کن احاوه مادر بیار، حالا فیلتر شکن روشن کن، گروه ها پیاماش بیاد، این فاصله هه. میخوام بگم چی؟ اون لحظه همینجوری که اشکام میومد و حالم بد بود، اشاره میشه که یه پرچم ایران به من برسون. اینجوری که یعنی هنوز من داشتم موجه رو میساختم، به این فکر بودم من باید در فضای رسانم جریان سازیم رو پیش ببرم. حالم بد بود، دست و پا میلرزید، یهو یعنی اگه میفهمیدم بمب بود احتمالا خیلی حالم بهتر بود تا اینکه یهو مثلا همسرم یه خورده خورده بهم بگه. خلاصش میگم اتفاق خنده‌آوری نبود، اما برای من مدلش این شکلی بود. موج سازی کسب و کار ما با این حمایت است، با این سبک است، با این روایت است، و ما اینجا اومدیم شروع کردیم. میگم به شما گفتم یه دونه به من پرچم ایران برسون، خب یه دونه محتوای این شکلی من بده، من الان اینو باید پیدا کنم، اینو باید اینجوری کنم، و شروع کردم با همون حاله. بعد دستای لرزون محتواها رو گذاشتم، گفتم من الان باید باشم، مردم باید ببینم من دارم تولید محتوا میکنم، من اینجوری پیش میبرم، از اینجا بعد کسب و کارا چی میشن، جنگ چی میشه. شروع کردم یه روز یا دو روز بعدش شروع کردم استراتژی جنگ رو نوشتم که تو جنگ باید چی کار کنی، چه چیزایی پیش باید، هایلایتش کردم. موج هیچی دیگه بوم خورد، هنوز ارائهش نگم. دیروز زنگ زدم دانشگاه تعطیل بود، حالا اون چند روزه هم به من استرس میدادن، فکر کنید من جلوی تلویزیون اخبار رو میدیدم، هدشم پایان نامه رو میخوندم، هیچی نمیفهمیدم. بعد میگفتم که چیکار کنم، گفتم هیچی، باید صبر کنیم ببینیم دانشگاه چی میگه. دانشگاه چی میگه، هر روز یه روز انداختن عقب، یه روز انداختن عقب. بعد گفتن دانشگاه تعطیل شد، برو تا 23. دیروز زنگ زدم، امروز 23، گفتن هنوز افراد نیومدن، برو تا شنبه. حالا شنبه زنگ بزنم ببینم پایان نامه رو کی بعد ارائه کنم. اگه یه وقتی چهارشنبه پنجشنبه آینده گفتن یه روز تایم ارائه است، حالا سعی میکنیم کلاسو یکی از تایماشو جابجا کنیم. خلاصش پایان نامه هنوز ارائه نشده، هنوز فارغ التحصیل نشده. پس تلاش برای تداوم حتی تو حال بعد باید جریان داشته باشه. دقیقاً باید برسیم بهش، حواسمون باید باشه و این اتفاق باید همیشگی باشه و شما باید تبدیل بشید به چی؟ به اینکه یک لیدر باشید، یک رهبری باشید که بدونه باید چی کار بکنه. و حالا اگر الان بحران شد، جای بهتر من کجاست، چجوری برم، چجوری از پا نیفتم، آینده رو چجوری بسازم، و اینها نکته های پررنگ ماجراست. بریم سر پارت دوم، هم براتون بفرستم اسلایدای این پارت رو گفتی. الان همه توی تلگرام هستن دیگه، کسی اگر نیست لینک رو تو بله گذاشتی. آها خب بریم سر تأمین و ببینیم که تأمین اصلا چیه، چه جوری هاست. خب ما یه تعریف ساده ازش داریم. فاطمه جان کاش یه چیز هم بکنید، من یادم رفت استوری بذارم، اگر زحمتت نیست یه استوری هم برم، یا به شکیبا عکس و فیلم بدید. خب تو بحث تأمین نوشتیم، ببینید تعریف ساده شو ارو میخونم. تهیه محصولاتی با حاشیه سود مناسب که هزینه های کسب و کار رو پوشش بده و سود هم ایجاد بکنه. این میشه تهیه محصولاتی که هزینه های کسب و کار رو پوشش بده، سود ایجاد کنه، امکان تهیه مجددش باشه و جایگزین وجود داشته باشه براش. خیلی وقت‌ها ما می‌بینیم که یه محصول رو داریم تولید می‌کنیم که دیگه تکرار نمیشه. اینو من تو کسب و کارهای نوپا زیاد دیدم، این اتفاق زیاد میفته. حالا ممکنه در حد پارچه و فلان و این چیزا، اما کلا یهو می‌بینین که اصلا دیگه اونو نمیتونه تولید کنه، یه فضای ایجاد کرده، مشتری دنبالشه و دیگه نمیشه. ببین میتونی اینو با پشت تامینش بکنی، بعد شروع کن به تولیدش. پشت داشتن محصول خیلی مهمه، نه اینکه یه بار بیاد و تموم بشه. ما تو تامین 5 تا فاز تو تامین داریم. چیه؟ پیشبینی نیاز و تقاضای. گفتیم میره میشینیم جای مشتریمون، نگاه میکنیم که قراره چه اتفاقی بیفته. من الان میرم نیازها رو پیشبینی میکنم، جاش میشینم، میگم میخوام چی تولید کنم، برای چه کسی تولید کنم، چقدر تولید کنم، پس پیشبینی نیاز و تقاضا میکنم. اینا چیزاییه که من دارم تیترار میکنم چون خیلی پیچیده نیستن. منابعمو تعیین میکنم، از کجا میخوام بخرم، چه کسی قابل اعتماده، کی انعطاف پذیره، کی زمان کمتری لازمه که من پولم رو دیر به دیر شارژ کنم، منو خفه نمی کنه اگر دیر شد پرداختم. برنامه‌ریزی خرید و لوجستیک هم چیه. یکی از چیزایی که ما معمولا تو قیمت‌گذاری می‌گیم اینه که آدم ها یادشون میره که این لوجستیکشون، هزینه‌هاشون رفته تا بازار، پول ناهارش رو حساب نمی‌کنه، پول اسنپش رو حساب نمی‌کنه. خب اینا رو همه رو باید تو قیمت‌گذاریاتون بیارید. آیا من میتونم مدیریت موجودی بکنم؟ ریتم فروشم باید چطور باشه؟ یهو یه محصول خوبی رو، من یادم به یکی گفتم ببین با فلان محصولت بیا، گفت ببین فلان محصول من اینقدر سری فروش میره که من هیچ وقت با اون یه دونه نمیام، چون هر بارش هر پارتش مثلا یه ماه یه ماه شارژ میشه و من اگه اینو بیارم یک روز محصولم فروش رفته، سود خوبی نصیبم میشه، اما من اینو کنار یه چیز دیگه میفروشم. یادتونه یه موقعی قدیما مثلا میگفتن نوشابه رو خالی نمیشه ببرین، باید یه چیزی با کیک و نوشابه آدم ها میرفتن مثلا سراغش، چون اون محصول پرفروشه بود یه محصول دیگر کنارش میذاشت بیش فروش کن. آفرین، کراس سلینگ اصطلاحا، یعنی فاکتورشو داره بیشتر میکنه. شما ببینید چی کار میتونید بکنید، موجودیتون رو چجوری میتونید خالی نکنید انبارتون رو، چون شما ممکنه باز نتونید به این راحتی تامینش کنید، اما میدونید این محصوله میفروشه، پس باید حواسم به این چیزا هم باشه. و البته تأمینمون رو همیشه باید دنبال بهبودش هم باشیم. اما تو بحران چی میشه؟ تو بحران تأمین اوضاعش فرق میکنه. چرا؟ چون نوسان قیمت زیاد میشه. کی تو بحران گرونتر خرید کرد محصولاتشو؟ چیو گرونتر خریدین؟ آها آها مثلا ما می‌خواستیم ربات تلگراممون رو شارژ کنیم، خیلی جالب تو اون ایام مسئول شارژ تلگرام رباتمون به پیام داد، حاشیه اسیان 4,500,000 مثلا سروریش، گفتم مثلا امیدی بهش هست؟ گفت نمیدونم، به هر حال که باید شارژ کنی. گفتم باشه شارژ می‌کنی. بعد حالا چرا این عدد؟ گفت تازه من فاکتور مال چند روز پیش تلگرام چون نمیومد بالا، فاکتورمون چند روز شده، الان دلار تازه بالاتر هم رفته. گاهی اوقات خیلی نوسان شدید داریم، چی کار میکنی؟ مثلا بهش میگم میشه خورد خورد بدم، میشه اقساط بدم، باهاش میریم وارد این فازا میشیم. چند نفر وارد فاز گفتگوی مذاکره شدن با تامین کننده؟ میشه بهت اقساط بدم، میشه خورده خورده بدم، همیشه اقساط رو پیش میبریم، ولی الان اقساطتون براتون فرقی با اون موقع نداشت؟ پرداختاتون، پس این یه مذاکره دیگه ایو میطلبه، باید بریم وارد مذاکره بشیم. توی بحران ما کمبود نقدینگی داریم، یه موقع ممکنه که با یکی بریم شریک بشیم، یه طاق پارچه رو با یکی دیگه بخریم، چون من الان نمیتونم، باشه من الان چند تا پارچه رو شما بردارم کارم را بیفته، بی با هم بریم بخریم. یا گاهی اوقات یه چیزهای کامل قطع میشه و نیست، ورودش کامل متوقف میشه. کالایی داشتیم ورودش متوقف بشه که به شماها ربط داشته باشه؟ چی؟ اونا که نمیفروختن، ولی ورود چی؟ من همش نگران اون آره ورود از خارج از کشور مثلا داشتین؟ کسی اینطوری که وابسته باشه؟ مثلا من یکی میدونستم که کالای جنس خارجی میاره، خب محصولش دبی مونده بود دیگه، نمیتونست بیاره. مال شما مونده بود؟ آره. ایشونو چیکار کردین؟ همینجوری موندین تا بیاد؟ تا رو محصولات موجودتون کار کردین؟ جایگزین هم نمیتونستید بکنید؟ آه جایگزین کردین. آه نقد مفروخ. آه آقای نادلی الو سلام حاج آقا، خوب هستین؟ سلامت باشین، متشکرم، مزاحمتون شدم. حضورتون که ما گاهی اوقات توی بحث تأمین تو بحران به تأخیر تحویل هم میخوریم، یه چیز طبیعیه. بحثای اطلاع رسانی هامون همونجور که گفتم اون اطلاعات باید فعال باشه. روشن نیست؟ آقای صادق صدار داری؟ روشنه؟ ها برعکس دادم، ببخشید. عرضم به حضورتون که اینو داشتم گفتم توی بحث اطلاعات، خب یه سری شروع کردن که چیز کردن، پیامک دادن آقا ما جامون عوض شده و فلان جاییم و بهمان جاییم و از این حرفا، اما من خواهشم اینه برای تمام لحظات فروشتون این دیالوگ شماره تماس رو داشته باشین. میگرفتید همیشه یا نه؟ ما معمولا ولی خیلی شماره تماس نمیگیرن، یعنی فروختن هیچ دیتایی ندارن، فقط یه آدرس گرفته یه شماره هم روشه که ممکنه اصلا اون شماره شماره باشه که مال تحویل گیرنده است و مال اون آدمه نباشه. حتما تو دیالوگ اولتون سلام خوب هستید شروع میکنید به تعامل، پرداختشون انجام میشه، شماره تلفن رو بگیرید. من تقریبا هیچ مشتری قدیمی ندارم، اینا اتفاق بود مثلا ما سال 92 که مشتریم تو گوشیم سیو نباشه و شمارهشو نداشته باشم و حتی فامیلی هم میگفت برام کفایت نمیکنه. الان مثلا داشتم لیستو نگاه میکردم، بچه‌هام بعضیاتون اسمشون رو نپرس، اسمای شماها رو نپرسیدن، ولی من خودم بودم مثلا میگفت حسینی هستم یا مثلا میگفتش که زینعلی هستم، هر فامیلی بودم ببین من چند تا مشابه این فامیلی دارم، اسم کوچیکتم بگو، حتما کامل سیوش میکردم تو گوشی. بدونید گوشی هاتون باید شماره ها رو داشته باشه، شما باید دیتای مخاطبتون رو داشته باشید، ارتباط داشته باشید، شخصی هم داشته باشید چه به بحث کاریتون.
من گوشیم سیو میکنم که اگه مجدد
تماس یه دقیقاً
مثلا مشتری وفادار منه یه حساب دیگه روش باز
یه نکته داره، اونا ممکنه حواسشون نباشه ما شماره‌اش رو سیو کردیم که شما عجب حافظه‌ای دارین، و من فکر می‌کنم که نه این حافظه نیست. ولی حتی تو تلگرام هم چتایی که داشتم مثلا طرف می‌بینم که داره زنگ می‌زنه میسکال داشته چی یادم نمیاد، میرم چتامو باش نگاه می‌کنم این کی بود، یه یادآوری ذهنی واسه خودم میشه این آدم کی بود، من باهاش چه گفتگوهایی داشتم، چه دقیقاً اون موقعی که باهاشون محصول می‌فروختم حتما می‌رفتم تو دیالوگ این چند تا بچه دارین چه جوری هستین، میدونستم حال بچه‌هاشون، ای سلام فلان مثلا خانم فلانی دخترتون پسرتون چه، شما یادتون من بچه داشتم با من اینجوری دیتاها رو نگم، من همیشه از قدیم تلگرام رو دوست داشتم به خاطر اینکه میشد توش خیلی راحت بری ببینی چه خبره. خب بله چه جالب.
گفت من تمام مشتریام رو از اول تا الان خصوصا این اوایل کارشون همه رو اسمشون رو با عنوان مشتری شماره فلانم
اینا خیلی کمک کننده است که باید حواسمون باشه که خیلی میتونه بعدن کمک کنه. من این بازخورد حسه که به آدم‌ها آشنایی میدی رو همیشه داشتم، خیلی حالشون خوب میشه که شما فلانی بودید میشتاختین از این حرفا، خیلی کمک کننده است. خب توی بخش تامین ما باید بریم حالا یه بازنگری بکنیم، اینجا اونجاییه که الان میخوایم یه اسلایدش رو ببینید، من هم طلایی گذاشتم هم تیتر بالاشو قرمز گذاشتم، این اتفاق همیشه هست، اما ما تو بحران الان باید یه بازنگری خاصی بکنید. الان اگر بخواید یه محصول حذف بکنید چی رو حذف میکنید؟ حذفش میکنید
یا تقلیلش میکنید؟
بیارم بالاتر، چی رو حذف میکنید؟ دیگه چی؟ کیا دیگه حذف کنن؟ داری تو محصولاتتون که حذف کنی؟ چی رو حذف کنی؟
و چون این توی ارسال حالا یه مشکلاتی داره که شرایط دمایی حفظ بشه به دستشون برسه و اینکه خب با توجه به شرایطی که پیش اومد
اونو حذفش کردیم.
بله اونو کنار کردیم چون که مدت خواب زیاد میشه.
آفرین، یه چیزای خوابش بیشتر میشه. الان برای خودتون بنویسید کدوم محصولتون میخواین حذف کنید، تازه ممکن یه محصول نباشه. من گفتم اون موقعی که توی چیز بود دور رویداد رو خط کشم، گفتم فعلا رویداد حذف، اصلا هم روش تمرکز نمی کنیم، میریم رو کارهای دیگه. شما چی رو حذف میکنید؟
من تنها چیز که به ذهنم میرسه حذف بکنم سنگای لوکسه.
سنگای لوکس
مثلا مثلا حسب حالا من خدمات دیگه
خدمات خدمت چی رو حسب بکنی؟
همین من فقط مثلا مشاوره میدم دیگه درمون گریم.
خب چه خدمتی رو هست کنم؟ تو پیج آموزش رایگان میدم. ببینید میگن که کارشون کار مشاوره است، درمانگریه. خب ایشون یه محصول داره، محصولش مشاوره و خدمتش این هستش. چی رو حذف کنه؟ مثلا ممکن شما الان بگی من مشاوره ازدواج نمیدم، تمرکزم میذارم روی اون 5 نفر. اونا بحث آفره ها، بحث آفرهایی که کنارش میذاری. محصولمون چه امکانی داره؟ چی رو حذف کنه؟ ممکن شما بگید که من الان فضاش این نیست، مثلا مثلا من الان فضای خودمون اینجوریه که کوچ بگیریم، مثلا 3 ماه یک کسب و کار رو بگیریم، مثلا بیا بگیم از 0 تا 100 تو پیش بریم. الان اصلا ممکنه کسب و کارهایی که بخوان راه اندازی کنن خیلی پایین باشن، بگیم نه نیستن، من اصلا فضا برم مشاوره تک جلسه ای گیری نمیدم. تو کوچینگ به ما میگن زیر 3 جلسه یا 5 جلسه نگیرید، ولی من میگم اشکال نداره 1 جلسه کوچ هم میتونم بدم. اینجا اینو حذف میکنم، چیز طولانی رو پیش نمیگیرم، میگم کوتاه کوتاه. من این ایام خیلی مشاوره دارم، مشاوره تک جلسه، اصلا مشاورم فایلشو بسته بودم. چرا مشاوره رو بسته بودم؟ چون وقتی میرفتم تو جلسه با طرف صحبت کنم میگفتم سود، بعد نمیدونست چیه، حالا بعد قد یه کلاس یا یک ساعت سود رو یادش میدادم، بعد اصلا جلسهش به باد میرفت. به این نجرستم که بهترین کار اینه که ارجاع بدم به آموزشا، آموزشا رو دید بعد بیاد مثلا با هم دیگه بریم سر جلسات کد 4-5 جلسه با هم پیش بریم، چون ابتداییات چیز بود. ولی دیدم الان آدما احتیاج مشاوره داره، نمیدونه تصمیم چی باید بگیره، یه تصمیم ساده میخواد باشه، با این یه تصمیم بیام تو جلسه باهات صحبت میکنم،
راهکارو
میخوان یا اصلا گیجه نمیتونه افق ببینه. من میخوام چشم انداز، مثلا ما با فکر کنم دانیل نمیدونم با شما بود یا با یک دیگه از دوستانشون سوالی گفتم این مرحله رو بیا ببینیم. آها یه دونه جلسه آنلاین گفتم این مرحله رو ببین، داش کسب و کار میخواست رابطه، گفتم بعدش اینو ببین. هی شروع کردیم با هم پیش رفتیم، بعد میگفت اصلا من نمیتونم این پله ها رو ببینم، شما برام باز کردی، الان تا ته کارو دیدم. خب پس بنابراین یه مشاوره 1 جلسه مثلا من اونو حذف کردم. شما چی رو حذف میکنید؟ چی رو اضافه میکنید؟ چیزی اضافه میکنید؟
بعضی وقتا که مثلا یه محصول مهم ما خودمون اینجوری مثلا میره اکسلو ما میخواییم مثلا جلوتر پارچه برش بزنیم یا مثلا متریال بگیریم، اونی که رفته اکسلو رو مثلا رو اون تمرکز میکنیم.
خب اضافه نمیکنید ها؟ شما دارید روی یه چیزی تمرکز میکنید. الان میرسیم به تمرکز. اصطلاحاً یادتون از ستونه رو ببینید، اسلاید فکر کنم 4تون میشه. تمرکز بیشتر رو میبریم سمت یه محصولی که میبینیم حالا داره مخاطب بهش بازخورد خوبی میده. اما چی اضافه میکنم؟ چی رو حذف کردم؟ چی رو دارم اضافه میکنم؟ ایشون آب شده. مثلا ایشون داشت استوری میاد، مثلا شما ببین الان لازم نیست این طلای لوکسو بیاری، اصلا من الان حالم بد میشه بخوام فکر کنم دستبند آویزون کنم یا گردنبند، ولی طلای آب شده رو جاش حرف بزنی قشنگ تو صحبت باهات میام. شما چی میخواستی؟ چرا حذفش کردین اون ارزونه رو؟ آها یه سوال، این حذف مال زمان قبل از اتفاقات جنگ، الان چی؟ الان آدم‌ها دنبال چیز ارزان‌تر نیستن؟ استقبال نمی‌کنه چون کیفیت نداره. خب یه نکته بگم، یه چیزای بچه‌ها اصله، خب اصطلاحاً وظیفه کسب و کاره. یه موقعی مثلا میگفتن که مثلا گفتیم ارزش محصولتون چیه، مثلا گفتم ما جنسمون با کیفیته. بابا کیفیت وظیفه ماست. من اگر کیفیت نداشته باشم تأمینه رو کردم، تحویله رو دادم، تعهد رخ نداده، مخاطب بر نمیگرده. پس وظیفه‌م اینه که کیفیت رو داشته باشم. پس محصول بی کیفیت کلا فولدرش رو می‌ذاریم کنار، اما اگر جنس ارزون اقتصادی میتونم ایجاد بکنم که کیفیت خوبی داره رو حتما باید دنبالش باشم، دنبال اضافه کردنش باشم. چی رو اضافه کنم؟ چه چیزی میتونم بیارم؟ احتمالا با چیزهای دیگر تو مقایسه کردن و دیدن براشون مطلوب نیست. بازخورده چی گفتن؟ بازخورد مخاطب چی بود؟ اینو راجعش تحقیق کردین؟ که چرا اینو نمیخری؟ من یه موقع تو رویداد من جای شما باشم اصلا یه چیز راه میندازم روش، قیمتشو میبرم بالا، یه دوربین مخفی هم میذارم. خب این شده قیمت مثلا 1800، چنده شده 1800، ببینید چند نفر میان سمتش انتخابش میکنن. قیمت گذاری روش اثر، بعد وقت ببریدش تو فاز اینکه این دوربین مخفی بود، این قیمتش این بود، آدما نمیخریدن، ما قیمتشو بردیم بالا، استقبال زیاد شد. حتی میتونه این یک تصویر نمایشی باشه ها، واقعیت نباشه ها، ولی شما میدونی اون جنس خوب آدما نمیخرن، این باگ ذهنی رو میتونی حل کنی. ما برای شما جنس ارزون آوردیم، چرا نمیخوایم بخریم؟ ما داریم با شما همدلی میکنیم، چرا خودتون به خودتون لطف نمیکنی؟ این خودش میتونه تولید محتوای جذاب باشه. حالا تو استراتژی قیمت بهتون میگم، استراتژی قیمتی که همیشه میگم اول گرونه رو بگی، قیمت بالایی رو بگی، بعد میان سمت اون، قاعدتا این هست دیگه. ولی ما باید حواسمون باشه دیگه، تو بحران باید داشته باشی. چه چیزی تو کسب و کارتون تمرکز رو ازش کمتر میکنید؟ حذفش نمیکنم، تمرکزم هم روش نمیذارم، اما تمرکزم رو کمتر میکنم. باید بدونم بچه ها، ندونیم داریم چی کار میکنیم، هی سرگیجه میگیریم تو کار. چی رو زیاد کنم، چی رو کم کنم، چی رو حذف کنم، اینا مهمه. پس من خواهشم اینه فردا اومدید اینو بر خودتون نوشته باشین، آقا من به این نچرسم، اینو حذف کنم، اینو چیکار کنم، تصمیمتون رو بگیرید که قرار بعدن چی بشه. ما یه فرمول داریم توی بخش بازنگری محصولا به اسم فرمول BDA. خب این فرمول BDA به ما چی میگه؟ میگه که بیاید ببینید که اون محصولی که دارید تولید میکنید، خب اون محصوله چی میتونید، یادتونه گفتم یه چیزایی اضافه کنید، میخوام مثلا یه راه سری راهکار بدم که چیا میتونید اضافه بکنید. این محصوله که من دارمش مثلا چیه؟ مانتوه. خب قبلش چی میتونم بهش اضافه کنم برای استفاده بهتر؟
به مانتوه.
یه چیزی، کمربند. نه اون مال خودشه، به خودشه، یه محصول دیگه
اضافه بود.
میتونه گل سینه باشه، میتونه این باشه دیگه. چی میتونه باشه؟ یه دقیقه وایسی، این بعدشه ها، بعد خریده، حواسم قبل خریدو داری میگی. قبل خرید من میتونم چیکار کنم؟ یه راهنمای سایز بذارم. خب این راهنمای سایز چه کمکی به من میکنه؟ میتونه بهش کمک بکنه سایزشو راحت تر انتخاب بکنه. اکثرا هم اینو دارن. خب قرمز بودیم، حواسم نبود، چقدر زود گذشت این تایممون. آنتراک هم رد کردیم. فاطم حواست نبود یا من حواسم نبود؟ من خودم هم دار. آره حواسم پرچه. خب پشت میمیم یه تغذیه بکنیم برگردیم. ببخش. آره بی دی ای و انشاءالله توی آنتراک. چیو؟ بکنم میرسه. برقشو کم کردم. میگم برقشو، نورشو کم کردم.
تایپ سی بهش بخوره اوکیه.